4 بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوم شهریور ماه 1400 شمسی برابر با 24 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحیدمنش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با کرونا در ایران آغاز می‌کنم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 103,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 4,700,000 نفر گذشته است. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، از ابتدای همه‌گیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها گفت که جریاناتی خارج از مجلس در حال آنچه او دلالی رأی توصیف کرد هستند. هفتمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی صبح روز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی نمایندگان به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی ثبت نام می کنند ولی به تعریف و تمجید از وزیر می پردازند و شعر می خوانند. در اظهار نظری دیگر محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جلساتی برگزار کرده و از بعضی افراد می‌خواهد که بعضی رأی بیاورند و بعضی رأی نیاورند. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم که جلسه صبح روز سه‌شنبه را اداره می‌کرد در واکنش به این صحبت‌ها گفت از این جلسات اطلاعی ندارد. ساعتی پس از انتشار گزارش ربایش هواپیمای اوکراینی در کابل، کیف و تهران، این گزارش را رد کردند. در نسخه‌ای از بیانیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، آمده که هیچ هواپیمایی ربوده نشده و گزارش‌هایی که منتشر شده واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از معاون وزیر خارجه اوکراین گزارش داده بود که یک هواپیمای این کشور که برای تخلیه شهروندان اوکراینی به کابل رفته بود توسط افراد ناشناس ربوده شده و به داخل ایران هدایت شده است. دقایقی بعد از انتشار این خبر سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا موضوع ربایش هواپیما را تکذیب کرد. به گفته محمد زیبخش این هواپیما روز دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری کرده و به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 22 به وقت تهران هم در پایتخت اوکراین به زمین نشست. اوکراین در روزهای گذشته موفق به خارج کردن بیش از 80 تن از شهروندان خود و چندین تبعی افغانستان از فرودگاه کابل شده بود. خبرها رو از مجله بعد از ظهر رادیو فردا می‌شنوید. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرد. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامند با انتشار تصاویری اعلام کردند که موفق شدند دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کنند. در یکی از این ویدیوها تعدادی از افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که به نظر می‌رسد برای پذیرش به زندان منتقل شدند. در ویدیو یک مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از بازداشتی‌ها را کتک می‌زند. در واکنش به انتشار این ویدیوها رئیس سازمان زندان‌ها به انتشار توییتی بابت آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده عذرخواهی کرد و نسبت به تکرار نشدن آنها تعهد داد. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال تمدید حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل برای تخلیه هزاران شهروند خارجی و افغان در معرض خطر خبر داده، طالبان مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کرده و آن را مصداق ادامه اشغال دانسته است. سهیل شاهین یکی از اعضای تیم مذاکراتی گروه طالبان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفته است که خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان تا یک هفته دیگر خط قرمز طالبان است و تمدید حضور نیروهای خارجی را نخواهند پذیرفت. آقای شاهین با رد این موضوع گفته است که چنین اقدامی عواقب خواهد داشت، اما توضیحی درباره عواقب ادامه حضور نظامیان خارجی نداد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به مسئله هک شدن دوربین های زندان اوین و واکنش ها به خشونت و شکنجه اوریان در سیستم زندان های ایران. به افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور نگاهی خواهیم داشت و میپردازیم به اعتصاب‌های اخیر کارگری در ایران. به اینها و بیشتر از اینها خواهیم پرداخت در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. انتشار تصاویری از زندان اوین در رسانه‌ها بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که در زندان‌های جمهوری اسلامی استفاده از ابزار خشونت و شکنجه علیه زندانیان امری عادی و سیستماتیک است و هیچ مرجعی به این نقض آشکار حقوق زندانیان نظارتی ندارد. در گفتگو با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین در زندان اوین، ابتدا از او درباره تأثیر انتشار این تصاویر در دو بعد افکار عمومی و دادخواهی پرسیدم.
خب من فکر میکنم که در واقع برای افکار عمومی این چیز جدیدی نیست، یعنی این اطلاعات در مورد اینکه چه رفتارهایی توی زندان ها صورت میگیره همیشه وجود داشته، همیشه گفته شده، یه عالم گزارش و خبر ازش اومده بیرون، اما اینکه به صورت فیلم و به صورت یک سند قابل دیدن یک در واقع اتفاقات که توی زندان میفته حالا در دسترس همه قرار گرفته و همه میتونن جون کنن بهش، همه میتونن به قشنگ با چشم خودشون ببینن که خب تمام اون گزارش هایی که همیشه میومده، تمام اون روایت هایی که از درون زندان ها بیرون میومده واقعی بوده و این فیلم حالا تایید میکنه که تمام این روایت هایی که در طول این 14 گفته شده در واقع واقعی بوده و هیچ چیز دروغی توش نداشته، از نظر من این خیلی مثبته. اما در وجه دیگر توی اون پروسه دادخواهی بسیار کمک کننده است، یعنی وقتی که ما از دادخواهی حرف میزنیم، چه الان و چه در آینده، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، همیشه نهادهای حقوق بشری، فعالین حقوق بشر، خب یکی از در واقع مسائلی که مجبور بودن همیشه بهش رجوع کنن و یکی از چیزهایی که در اختیار داشتن خب مستند کردن روایت ها و گزارش ها و یکی از چیزهایی که همیشه احتیاج هست در این روند دادخواهی این مستنداتیه که در مورد اتفاقاتی که پشت در زندان ها میفته وجود در مورد این اتفاقات در واقع وجود داره، نهادهای حقوق بشری همیشه به اینا احتیاج دارن. خب این فیلم ها یک فرصت به نظر من استثنایی رو در اختیار این نهادها و گروه های حقوق بشری قرار داده برای اینکه بتونن این رو برای اولین بار در واقع یک چنین مستندی در اختیار داشته باشن که در این روند دادخواهی حتما که میتونه چه امروز چه در آینده کمکشون کنه.
شما به عنوان کسی که مدتی از زندگی خودت رو در زندان اوین سپری کردی، دیدن این تصاویر برای شما چه معنایی داره؟
یک نکته که باید اشاره کنم و البته خیلی کاربرات شبکه‌های اجتماعی از دیشب می‌بینم که اشاره می‌کنن، خب خیلی ها می‌نویسن به لطف در واقع این سیستم سرکوب هزاران شاهد وجود داره در مورد شرایط زندان و داخل زندان اوین که میبینید از شب گذشته و این فیلم توی این چند روز همه دارن مینویسن و شهادت میدن و خیلی ها هم به این اشاره کردن که خب تصاویری که منتشر شده در واقع دوربین هایی که هک شده دوربین هایی هستش که تحت کنترل سازمان زندان هاست، در واقع به اون بخش عمومی زندان اوین تعلق داره نه به بخش های امنیتی. خیلی از کاربران هم همونطور که گفتن در روزهای گذشته نوشتن که اینها این تصاویری که منتشر شده، تصویری که از سلول انفرادی منتشر شده، چیزی نیستش که زندانیان امنیتی یا سیاسی اون رو گذروندن و خب ما ها همیشه در بخش های دیگه بودیم که من فکر نمی کنم که این دوربین های اونها چون که در واقع در اختیار سازمان های امنیتی احتمالاً جدای از این فیلم هایی هستش که حک شده، اما خب خیلی به هر حال تصاویر بسیار آشناست، یعنی برای یک کسی که در اون محیط بوده باشه، در حالا چه در داخل بند چه زمانهایی که از داخل بند شما میای بیرون، میبرن دادسرا، توی حیات اوین به هر دلیلی میخوام ببرن بهداری، ده ها صحنه مشابه رو مشاهده میکنید، ده ها صحنه مشابه که یک سرباز، یک نیروی امنیتی، یک پاسدار یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم در حال ضرب و شتم، برخوردهای در واقع غیر انسانی و غیر قانونی با زندانیان هست به دلایل متفاوت که واقعا این باید مورد بررسی قرار بگیره که چرا این ماموران در داخل زندان همچین حقی دارن که زندانیان رو که اسیر هستن، دارای حقوقی هستن، اینطوری مورد ضرب و شتم قرار بدن و مورد مؤاخذه قرار نگیرن. امروز هم که دیدیم رئیس سازمان زندان ها نه تنها معذرت خواهی نکرد به خاطر این قضیه، یعنی از زندانیان و این روندی که انجام شده انجام میشه معذرت خواهی نکرد، بلکه یک تشکری هم کرد از زندانبانان و سربازان.
گفتگویی بود با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین، درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین. اما رادیو فردا نظر امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، رو درباره جنبه‌های فنی هک شدن دوربین‌های زندان اوین جویا شده که با هم می‌شنویم.
در مورد اینکه هک شدن چجوری در واقع امکان پذیر هستش، نکنید خب ما جزئیات دقیق از دلیل این که خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی زندان اوین نداریم، ولی خب به صورت کلی میتونیم که در حقیقت زیرساخت حساس ایران، ده حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان ها و قوه قضاییه و این دست سازمان ها که در حقیقت اسناد محرمانه هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن و این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصولی اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیستین، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش که چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلیش یک کامپیوتر به اینترنت دسترسی باشه، همون نقطه همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشن. در موردی که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعاً چه بخواید نسش کرد سرتاسر دنیا نگاه کنید کلا همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما این، و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم، امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه، ولی خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر هم خواهیم دید.
امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، درباره جنبه‌های هک شدن دوربین‌های زندان اوین توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402021122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ببینین که هکرها جدیداً دسترسی پیدا کردن به یک ویدیوی در داخل زندان های جمهوری اسلامی ایران که یک زندانی رو چجوری شکنجه میکنن و به طرز فجیع آن را این ور اون ور میکشن، بعد یک روحانی با عمامه و با لباس روحانیت میاد خیلی عادی از روی این شخصی که توسط مأمورین زندان کشیده شده و به یک گوشی افتاده از روی این قدم بر میدارد. میخوام بگویم با لباس روحانیت آیا این جاهز است که یک روحانی از روی یک شهروند ایرانی اینجوری قدم بردارد بدون هیچ گونه عکس العملی؟ این هست عدالت عدل علی، این هست عدالتی که آقای رئیسی اعلام میکند و همواره آقای خامنه‌ای از عدالت عدل علی صحبت میکند.
رهبر موقتی که گفت در این امور تخصص ندارم و کشتار آبان 98 رقم خورد، مگر در امور واکسن تخصص داشتی که آن را ممنوع کردی تا قتل عام دیگری رقم بخورد؟ و آیا در مورد تصویرهای شکنجه در زندان اوین تخصصی دارید یا همان آیت الله قتل عام متخصص هستند؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی از به تعویق انداختن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخن میگوید که سخنگوی طالبان اعلام کرده است نیروهای خارجی تنها تا سه شنبه آینده اجازه حضور در این کشور را دارند و این خط قرمز افغانستان است. قرار است در نشست امروز گروه 7 درباره احتمال تمدید حضور نیروهای خارجی گفتگو شود، آن هم در زمانی که روزنامه واشنگتن پست از سفر رئیس سازمان CIA و دیدار او با ملا عبدالغنی برادر از رهبران طالبان در کابل خبر داده است. در گفتگو با عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، ابتدا از او درباره احتمال تعویق خروج نیروهای خارجی از کابل و تبعات آن پرسیدم.
من فکر میکنم با توجه به اون وضعیتی که بر فرودگاه کابل حاکم هست، تمدید و به طریق انداختن این خروج نیروهای آمریکایی از کابل یکی از نیازمندی های خیلی اشد اونجا است. بنابراین اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی برای روزها و حتی هفته های آینده میتونه اونجا درگیر باقی بمانند و من فکر میکنم که این یکی و این فشارهایی که از طرف گروه هفت که فعلا در حال برگزار شدن است، ممکنه که بایدن به این مسئله واب دارد تا اینکه زمان خروج نیروهای آمریکایی از فرودگاه کابل تمدید بکنه. من فکر میکنم این یک از نیازمندی های اونجاست برای یه جلوگیری از بیشتر و عمیق شدن این فاجعه انسانی که اونجا در حال رخ دادن است.
سخنگوی طالبان در سخنانی اعلام کرده که سه شنبه آینده آخرین مهلتی هست که طالبان به نیروهای خارجی خواهد داد برای خروج از افغانستان و اون رو خط قرمز طالبان عنوان کرده. به نظر شما آیا آمریکا در چنین شرایطی توانایی این مسئله رو داره که به تعویق بندازه خروج نیروهای آمریکایی رو از کابل؟
در قدم اول طالبان طبعا که واکنش خیلی شدیدی مبنی بر این تقاضای جامعه جهانی نشان خواهد داد، برای اینکه طالبان از طرف گروه های زیر دخل و همکاران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودشان که اغلب گروه های تروریستی هستند شدن تحت فشارند تا اینکه بتونن بر جامعه جهانی فشار مضاعف وارد بکنه و جامعه جهانی رو وادار بکنه که به این خط قرمز طالبان احترام بگذاره و فرودگاه کابل رو در 31 همین ماه تخلیه بکنه. اما واقع امر اینه که خب در قدم دوم اگر احیانا این خواست طالبان برآورده نشه، شاید طالبان یک سلسله اقدامات تلافی جویانه ای انجام بده که اون به خطر و مخاطره انداختن نیروهای خارجی در چاروبر و در اطراف فرودگاه کابل باشد و در نهایت امر ممکنه که طالبان تلاش بکنند که فرودگاه کابل رو اصلا برای پروازهای نظامی و خارجی و به خصوص آمریکایی ببندند. اما من فکر نمی کنم که این اتفاقات هر کدام، من فکر نمی کنم که این سناریوها خیلی محتمل باشد، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها هنوزم فشار و میکانیزم‌ها و ابزار وارد آوردن فشار بر طالبان همچنان در اختیار دارند و تا جایی که من اطلاع دارم دوستان من در میدان هوایی کار میکنن و اونا میفهمند و برای من گفتن که بخشی زیادی از مدیریت فرودگاه کابل فعلا در دست نیروهای پاکستانی هست و هماهنگی های خیلی زیادی بین سفارت پاکستان در کابل و مقامات طالبان در فرودگاه کابل وجود دارد. بنابراین آمریکا و جامعه جهانی میتونه که از طریق گفتگو با سفارت پاکستان در کابل زمینه این مفاهمه را فراهم بکنند تا اینکه زمینه تمدید این خروج از نیروهای خارجی و آمریکا از فرودگاه کابل تمدید شود. در نهایت هم من فکر میکنم که این یکی نیازمندی های اشد هست که جامعه جهانی آمریکا و همچنان طالبان برای این مسئله واقف است. طالبان میفهمند که اگر نیروهای خارجی از میدان هوایی کابل به صورت کامل در آخرین ماه خارج شوند، طالبان به تنهایی قادر به مدیریت کردن اون بحران و حتی قادر به مدیریت کردن وضعیت نرمال و عادی میدان هوایی کابل نخواهند بود. بنابراین ممکنه در قدم اول یک سلسله واکنش های نسبتا شدید را نشان بدن و در نهایت هم با جامعه جهانی و آمریکا کنار بیان تا اینکه این عملیات تخلیه از کابل همچنان ادامه پیدا بکنه. از لحاظ عملیاتی و لوجستیکی تخلیه در وزارت دارم اگه شما نگاه بکنید، من فکر میکنم که این یک ماموریت فوق‌العاده شدید پیچیده و همچنان زمان بر هست و طالبان بر این امر واقف است. من فکر میکنم در نهایت هم یک جای مفاهمه برای تمدید این وضعیت بین جامعه جهانی و سرکردگی آمریکا و طالبان در نهایت هم فراهم شد.
طالبان در روزهای ابتدایی که بر سر کار آمد مدعی شد که عفو عمومی صادر کرده، ولی خبرها و گزارش‌های بسیاری از افغانستان به دست ما رسیده مبنی بر اینکه جان افرادی که با نیروهای خارجی فعالیت داشتند، در سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری فعالیت می‌کردند، در خطر است. این مهلتی که طالبان به نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان داده، آیا میتونه جان این افراد رو هم تهدید کنه بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان؟
راستش اینه که طالبان هنوز به سطح مشخص برنامه‌شون رو اعلان نکردن، تنها به اون عفو عمومی اکتفا کردن، در حالی که گزارش‌های خیلی درست و موثق وجود داره که طالبان هیچ گونه تعهد و پایبندی بر اون عفو عمومی تا هنوز نشان ندادن. من فکر میکنم افرادی که با نهادهای متفاوت در افغانستان کار کردن، خصوصا با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، زندگی اونا در امارات طالبان شدیداً در خطر خواهد بود. چی کما این که طالبان در جایی از ولایت افغانستان همین حالا به دنبال افرادی میگردن که با نیروهای خارجی کار کردن، افراد شاخصی باشند و فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی هستند. بنابراین تمام این علائم و شاخص‌ها برای ما این مثلا نشان می‌ده که این افراد قطعا زندگیشان تحت امارت طالبان در خطر خواهد بود و هیچ گونه زمینه زندگی آرام و آبرومندی برای اینا در امارت طالبانی فراهم نخواهد بود.
عارف سحر، استاد علوم سیاسی، درباره تبعات خروج نیروهای خارجی از افغانستان توضیح میداد. اما روزنامه شرق روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که دولت ایران روزانه اقدام به بازگرداندن مهاجران افغانستانی که از ترس طالبان گریختند میکند و فقط در منطقه مرزی نزدیک شهرستان هیرمند 3000 نفر از نظامیان افغان که برخی از آنها با زن و همسرانشان آمده بودند را بازگردانده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما گزارش ها حاکی از اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان کامیون در مرز خسروی پرویزخان و باشماق در غرب ایران است. پیش از این گزارش های نیز در مورد نارضایتی این صنف از شرایط معیشتی و شغلی انتشار یافته بود. از سوی دیگر پرستاران بیمارستان روحانی در شهر بابل هم تجمع کردند. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی و کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، از جزئیات اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون و مطالبات اونها برامون بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب تا جایی که ما میدونیم این روز دوم اعتصاب هست در این دو منطقه و فیلم ها و عکس هایی هم که منتشر شده حاکی از این هست که کامیون های بسیار زیادی پارک کردند و فعالیتی ندارند. قبلا هم فراخانه این اعتصاب داده شده بود، شاید بتونم بگم نزدیک دو سه هفته پیش این مدام تبلیغ می شد در کانال هایی که متعلق به رانندگان کامیون و کامیونداران هستند. اما مشکلاتی که وجود داره افزایش قیمت لاستیک کامیون هست و همینطور لوازم یدکی. این موضوع از مدت‌ها پیش نگرانی و نارضایتی کامیونداران و رانندگان کامیون رو در پی داشت. به طور مثال همین مسائل به اضافه یک سری مشکلات دیگه صنفی و معیشتی باعث شد بود که رانندگان کامیون و کامیونداران در سال 97 به مدت چند هفته در چندین استان ایران اعتصاب کنند که خیلی در حقیقت خبرساز شده بود. حالا هم این داستان پیش اومده و این مسئله باعث شده که اونها برای اینکه جلب توجه بکنند به مشکلات خودشون دست به اعتصاب بزنند این رو هم بگم که فقط این موضوع نیست، نداشتن به طور مثال امکانات بهداشتی و استراحتگاه در پایانه ها مسئله هست، ناراحتی رانندگان رو به همراه داشته، فرسوده بودن کامیون ها و نداشتن بیمه تامین اجتماعی مشخص و اینها. ولی یه موضوع دیگه این هم هستش که ناوگان باربری نوسازی نشده، فقط بیش از 3600 کامیون دست دوم اروپایی که میگن نسبتاً نو هستش در گمرک‌های ایران معطل مونده و ترخیص نشده.
روزبه، از زمان شیوع بیماری کرونا در ایران بارها اخباری در مورد نارضایتی پرستاران و تجمع‌های اونها منتشر شده. آخرین مورد هم بیمارستان روحانی در بابل هست. دلیل این تجمع چه بوده؟
در بابل اینطور که گفته میشه پزشکان و پرستاران بیمارستان به پرداخت نشدن موافقات مزدی ماهانه خودشون تجمع کردند و اعتراض داشتند. اتفاقا فیلمهاش هم در شبکه های اجتماعی اومده و میتونید صدایی که از پرستاران رو بشنوید که از مشکلات پرستاران این بیمارستان میگه.
دارم که کسی رو نمیذارم، سه روز چهار روز میگن آقا فقط مرخصی داری باید برگردی یه بیمارستان. موقع اینکه هیچ کدوم از بچه ها مرخصی ندادن، گفتم بچه ها حق رفتن مرخصی ندارن چون مریضای اینجا زیادن. ما بدون سرو، بدون میکروسد، بدون امکانات، بدون ویلچر، بدون تخت داریم کار میکنیم. روز به روز هم دارن به تخت مریضا اضافه میکنن، ولی موقع حق و حقوق میشه به ما میگن بیکفایتی. ما بیکفایت نیستیم، ما بیکفایت
نیستیم، بیکفایت مسئولی هستن که الان
امروز اینجا نیستن.
خب اینو هم بگم که پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی هم روز دوشنبه به دلیل درخواست و در حقیقت برای برقراری فوق‌العاده ویژه و همسانسازی دستمزدها در مقابل این سازمان تجمع اعتراضی کرده بودند. این رو هم بگم باز که انجمن پرستاری ایران چند روز پیش در گزارشی اشاره کرده بود که پرستاران تا حد زیادی خسته و کم‌عمق شدن به دلیل اینکه مدام باید مراقب مریض باشن، در کنارش مشکلات معیشتی و هزینه‌های زندگی و فشار مضاعف کاری رو دارن، ضمن اینکه مطالبات اونها به موقع پرداخت نمیشه.
روز به در کنار این اخبار هم گفته میشه که دستمزد شماری از کارکنان دولت و مستمری بگیران در ابتدای شهریور ماه پرداخت نشده. در این مورد برامون بگو.
بله، این از در حقیقت روز اول شهریور ماه خبرساز شده بود. بعد محمد شریعت مداری که حالا تا زمان تصویب تایید وزیر کار پیشنهادی ابراهیم رئیسی عهده‌دار این وزارتخونه هست اعلام کرد که از ظهر اول شهریور این در حقوق‌ها و مستمری‌ها پرداخت شده. اما گزارش ها که از این هستش که چنین کاری صورت نگرفته. به طور مثال شورای بازنشستگان ایران گفته امروز 2 شهریور ولی هنوز بخش‌های زیادی از بازنشستگان حتی در مستمری خودشون رو دریافت نکردن. این رو هم در این حال اشاره بکنم که 2 روز از اول شهریور می‌گذره ولی به گفته کانال‌های متعلق به معلمان هنوز حقوق بیش از 900,000 معلم سراسر ایران پرداخت نشده. این مشکلی که حالا گفتم به خاطر تعطیلی و اینها بوده، ولی به نظر میاد که مسائل دیگه در کنار شاید دولت توان پرداخت این مبلغ رو یا دستمزدها و مستمری ها رو نداره.
ممنونم از تو روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به اعتصاب کارگران کامیونداران و همچنین پرستاران در شهر بابل.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در ادامه بحران کرونا در کشور، در حال حاضر 359 شهر کشور در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی، 20 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. در همین حال بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 709 تن از بیماران کووید جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که فقط در مرداد ماه بیش از 14,000 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند، هرچند آمارهای غیر رسمی 3 تا 4 برابر این رقم است. دولت ایران در هفته‌های اخیر با افزایش واردات واکسن سرعت واکسیناسیون را افزایش داده، ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در عمل به وعده‌های خود و تأخیر در واردات واکسن باعث طرح انتقادات گسترده‌ای علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی شده که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.